بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على أعدائهم أجمعين. شما دیروز هم درس داشتیم، مختصری از بحث دیروز رو عرض میکنم، البته خیلی زیاد نبود، اما برای دوستانی که علیکم السلام تازه در خدمتشون هستیم، عرض کردیم که سخن مرحوم شیخ در بیان انواع اکتساب محرم، پنج نوع ایشون از انواع اکتساب محرم را ذکر کردن که علی القاعده شما در درس دیگری که دارید باید اون چهار نوع را در طول این یک سال بخونید و بعد انشاءالله برسید به اینجایی که الان هست. نوع اول از اکتساب محرم، اکتساب به اعیان نجس است. نجاسات دهگانه رو یکی یکی بحث میکنن دلیلش رو. مثلا اکتساب به دم میگن حرامه. چرا حرامه؟ چرا اکتساب بول به بول حرامه؟ چرا خرید و فروش منی حرامه؟ این بحث هایی است که در نوع اول مطرح میکنن. در نوع ثانی بحث از اکتساب به چیزهایی که حرام است، ما یحرم لتحریم ما یقصد به، چیزایی که حرامه اکتساب به اونها حرامه به خاطر حرمت مقصود از اونها، مثل بیع هیاکل عبادت. یک بت چوبی رو مثلا بفروشه. نوع سوم از انواع اکتساب محرم، اکتساب به چیزی است که دارای منفعت محلله معتد به عقلایی نیست. چیزایی که منفعت معتد به محلله که عند العقلا هم قابل اعتنا باشه ندارد، مثل خمر و خنزیر. اینها رو هم بحث کردن تمام رو مبسوطن با ادله ای که داره. نوع چهارم از انواع اکتساب محرم، اکتساب به چیزهایی است و اعمالی است که فی نفسه حرامه، مثل تنجیم یا تصویر، نقاشی کشیدن، مجسمه سازی. حالا عناوینش ها اینا بحث داره، اختلاف نظر درش هست، ادلهش رو بحث میکنن. خب فی نفس مجسمه سازی عمل حرامه. حالا کسی بیاد با این عملی که فی نفس حرامه بخواد کسب درآمدم بکنه، اینم میشه نوع چهارم. النوع الخامس که ما اینجا داریم بحث میکنیم، آخرین نوع از انواع پنجگانه مکاسب محرم است، یعنی کارهایی که انسان با اون کارها میخواد کسب درآمد بکنه که حرامه. النوع الخامس عرض به حضور شما، حرمت اخذ اجرت بر واجبات. النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الانسان فعله اینن او کفایتن تعبدن او توسلن. علیکم السلام. این نوع پنجمه که اگر بخوایم سادش کنیم اخذ اجرت بر واجبات، انسان بر واجباتش بخواد اجرت بگیره. دوستان دیروز چون البته تقریبا مدرسه نیمه تعطیل بود، تعداد کمی هم از دوستان آمده بودن، از دوستان دیروز کسی امروز نیست که. ما اینو خوندید شما یا نخوندید؟ خب یعنی کامل من بگم اینو دوباره؟ بله؟ خیلی سریع بگیم. خب باز همون میشه که دیروز خوندید دیگه. دیروز هم که سریع خوندید، امروز هم که باز سریع میشه. باز عرضم به حضور شما، من این عنوان رو برای شما توضیح بدم. اصلا حرمت اخذ اجرت بر واجبات، دو سه تا نکته رو عرض میکنم این عنوان روشن بشه. ببینید واقعا یکی از کارهای بسیار مهم در هر بحثی تنقیح موضوع و عنوان بحث. اگر موضوع بحث خوب روشن بشه و جا بیفته، تا آخر بحث شما هم از نظر ادله، اشکالاتی که مطرح میشه، پاسخهایی که داده میشه، خیالتون راحت. اما اگر موضوع بحث خوب جا نیفته، تا آخر مشکل دارید، برای اینکه ادله رو یه جوری میبینید سازگار نیست، جور در نمیاد، جوابها جور در نمیاد. لذا خیلی مهمه خوب تصویر بشه. حالا این مسئله تنقیح موضوع اینجور نیست که در حد من و شما اشتباه بشه ها. بزرگان گاهی در تنقیح موضوعات به اصطلاح مسائل اشتباهاتی کردن، کتاب ها نوشته شده، تا سالها یک مسیر اشتباهی پیش رفته، تا بعد بعضی اومدن گفتن بابا اصلا موضوع رو باید تنقیح کنیم، این نیست، یه راه غلطی طی میشه تا آخر. لذا من خیلی تأکید میکنم و در هر بحثی سعی میکنم این مسئله رو بیش از اون مقداری که حالا در کتاب چیز شده حدود و ثغورش رو معلوم میکنم، چون واقعا موضوعی که این همه میخواد بعد، چون هر بحثی که شروع میشه اول دعواست، یعنی اصلا بحثها دعوا بیرون بده ولی تو بحثای علمی خوبه، اول دعواست، اختلاف، دلیل، رد، اشکال، پاسخ. این مسئله حرمت اخذ اجرت بر واجبات، این اولا حرمت یعنی چی؟ این حرمت رو اول مکاسب میخونید، همون بعد از اینکه روایت توحف العقول رو اول مکاسب محرمه خوندید، اونجا اصلا منظور از این حرمت کسب و این عنوان المکاسب المحرمه که میگیم، این محرمه یعنی چی؟ آیا حرمت تکلیفیه؟ آیا حرمت وضعیه؟ آیا معنای دیگری داره؟ پس این باشه طلبتون اونجا، حرمت الاخذ الاجره علی الواجب. اخذم که معناش معلومه دیگه، اجرت یعنی چی؟ اینو مرحوم شیخ اینجا نگفتن. اجرت یعنی درآمد کسب کردن. چرا من اینو توضیح میدم؟ برای اینکه توجه بفرمایید که منظور از این اجرت فقط اجرت اصطلاحی در محدوده اجاره نیست، یه معنای عام، هر نوع درآمدی، چه در قالب عقد اجاره چه در قالب جعاله. فرق اجاره و جعاله چیه؟ اجاره احسن، یکیش اینه، اجاره درش عمل بر عامل واجب و لازمه، ولی در جعاله اینجور نیست. یه فرق دیگه هم داره، در اجاره حتما باید عمل معین باشه، اما در جعاله لازم نیست. اجاره چیه؟ یه وقت میگه من شما را اجیر میکنم امروز بروید تهران، عبد فراری من را، ببخشید عبد فراری، عبد من را که در فلان جا هست یا فلان مال که مال منه، امروز ساعت 8 بری، ساعت 2 بعد از ظهر برش گردونی بیاریش. این اجاره است. عمل معینه، اجرت معینه، مدت معلوم، مدت عمل. اما در جعاله اینجور نیست. در جعاله میگه هر کی این حیوان فراری من رو، گاو فراری من رو پیدا کنه بیاره، من فلان قدر بهش میدم. عمل معلوم نیست یه روزه یا 10 روزه. توجه داری؟ و البته الزامی هم درش نیست. پس اجرت اعم از اجرت در عقد اجاره و جعال است. اما واجبات، اخذ حرمت و اخذ الاجره علل واجبات. منظور از این واجب یه معنای وسیعی است. واجب اعم از واجب عینی و واجب کفایی، واجب تعبدی و واجب توسلی. معنای اینها رو دیگه میدونید. واجب عینی واجبی است که بر خود مکلف اتیانش لازمه، با اتیان دیگران از مکلف ساقط نمیشه. واجب کفایی اونی است که با اتیان دیگران از مکلف ساقط میشه. واجب تعبدی اونی است که قصد قربت شرط صحتش است. یعنی اگر بخواد عمل عبادی صحیح باشه قصد قربت لازم داره. اما واجب توسلی قصد قربت شرط صحتش نیست. شرط چیشه؟ کمالش. یعنی در واجب توسلی هم میشه قصد قربت کرد، نه اینکه نشه، ولی قصد قربت شرط کمال عمله، نیازی به قصد قربت نداره. پس این واجبی که ما میگیم یه معنای وسیعی داره. این عنوان رو ما اجمالاً توضیح دادیم. من اینجا باز تأکید میکنم که از همین ابتدا سعی کنید ضمن این که مطالب کتاب مکاسب رو یاد میگیرید با روش مرحوم شیخ هم آشنا بشید. اصلا ببینید شیخ چجوری استنباط میکنه، این خیلی مهمه ها. اصلا شیخ چجوری بحثا رو واردش میشه، چجوری استدلال میکنه. سعی کنید در خلال این مطالب فقط همه هوش و حواستون به این نباشه این عبارت صاف بشه، ضمن این سعی کنید روش اجتهادی شیخ رو باش آشنا بشید. خب الان من به شما عرض کنم، اول موضوع رو مطرح میکنه مرحوم شیخ، اقوال رو مطرح میکنه، تلاشی که مرحوم شیخ برای تنقیح موضوع بحث داره خیلی خوبه، بعد میرن سراغ ادله و اشکالات و بعدش هم اتخاذ رأی مختار. الان ما این عنوان رو برای شما شرح دادیم، اما حکم مسئله میفرماید حرام، اخذ اجرت بر واجبات حرام. اقوال علما رو علل قاعده باید ببینیم اجمالا اصلا چند قول در این مسئله وجود داره. آیا همه قائلن که اخذ اجرت بر واجبات حرامه، یا بعضی قائل نیستن؟ مرحوم شیخ میفرماید صاحب مسالک به مشهور نسبت داده، مشهور این اخذ اجرت بر واجبات حرام. بعضی ها ادعای اجماع کردن. تازه مرحوم شیخ سعی میکنه این شهرتی را هم که صاحب مسالک ادعا کرده بگه این با ادعای اجماع دیگران هم تفاوتی نداره. فکر نکنید صاحب مسالک قبول نداره اجماعیه، نه، این ناظر به یه چیز دیگه است که حالا توضیح میدیم. مادر عبارت هم گفتن. پس اجمالا مرحوم شیخ میفرماید اخذ اجرت بر واجبات حرام است مطلقا، و گویا جمع زیادی ادعای اجماع کردن. یعنی چی؟ یعنی همه علما نظرشون اینه. اما من مزید اطلاع شما عرض میکنم که در این مسئله حداقل 9 قول وجود داره. شیخ اینو نگفتن. 9 قول، از قول به جواز مطلقا تا قول به منع مطلقا. ایشون فرمودن اخذ اجرت بر واجبات حرامه، اما کسانی داریم مثل مرحوم آقای خویی و اینها قائلن اخذ اجرت بر واجبات چیه؟ جائز مطلقا. و در این بین حدود 7 قول تفصیل در مسئله است. بعضی ها تفصیل دادن بین واجب عینی و کفایی، بعضی ها تفصیل دادن بین واجب تعبدی و توسلی، تو خود اینا باز بین واجبات دیگر تفصیلاتی داده شده. حداقل 9 قول در این مسئله وجود داره. و جالب اینه، جالبش اینه که کسانی که قائل به من هستند مطلقا، اینجا میبینید ادعای اجماع کردن، بعضی هم که قائل به اصطلاح جواز هستن، بعضی هم اونا هم ادعای اجماع کردن. از همین حالا بدونید ادعاهای اجماع اینجور نیست که حالا هر جا ادعای اجماع شد شما فوری تسلیم بشید. حتما بحث اجماع رسائل مرحوم شیخ رو ملاحظه فرمودید. بله، بعضیاش، بله، بعضیهاش همون موقع هم بودن، تفصیلاتی که در مسئله داده شده. آخه ببینید اگه یادتون باشه مرحوم شیخ در رسائل برای این ادعای اجماعها، با این که همین نکتهی که به ذهن شماست که واقعا بعضیها نظر مخالف داشتن، اما این ادعاهای اجماع الزاماً اون اجماع اصطلاحی اتفاق مثلا کاشف از رأی معصوم نبود. مثلا یه وقت پسی رو مبنای خودش در بحث اجماع رأی معصوم براش به نوعی قطعی میشد که اینه، میمند میگفت اجمعت الامامیه، ادعای اجماع میکرد چون کشف رأی معصوم براش شده رو ملاکی که برای حجیت، واقعا اجماعی هم در کار نبود. این هم دو مطلب. مطلب سوم که مسئله موضوع این بحث و تنقیح موضوع این بحث، بحث مهمی است، اینو بخونیم تا برسیم به اون. النوع الخامس مما یحرم التکسب به، نوع پنجم از چیزهایی که تکسب به اونها حرامه، ما یجب علی الانسان، اونی که بر انسان فعلش واجب است، عیناً او کفایتاً، تعبداً او توسلاً، علی المشهور کما فی المسالک. این علی المشهور به چی میخوره؟ که این نوع پنجم از محرماته، اکتساب محرمه، یعنی حرامه. بل ان مجمع البرهان که ان دلیله الاجماع، مجمع البرهان که عرض به حضور شما قائل به اینه که ان دلیله، یعنی دلیل چی؟ این حرمت، دلیل حرمت اجماع. خب چطور؟ گویا کسی سوال میکنه، این سوال مقدر که حالا شیخ میخوان پاسخ بدن، چطور مسالک گفته مشهور، مجمع البرهان گفته اجماع؟ چرا؟ آیا صاحب مسالک معتقده که در مسئله مخالفی وجود داره؟ چون میدونید تعبیر به مشهور با تعبیر به اجماع فرق داره. اجماع یعنی اتفاق، حالا با اون ملاکی که داریم، مشهور یعنی جمع کثیر، اما الزاماً همه این نیستن. آیا واقعا نظر ایشون این بوده که در مسئله مخالفی وجود داره؟ شیخ میخوان به این سوال جواب بدن. این عبارت های شیخ رو باید دقت کنید تو هر کدوم یه نوع. پس سوال مقدر اینه، چرا صاحب مساله گفته مشهور، صاحب مجمع البرهان گفته اجماع، آیا ایشون میخواد بگه در مسئله مخالفی وجود داره؟ ایشون میگه نه، این که صاحب مساله گفته مشهور، این نظرش به یه امر دیگری است. در این مسئله اختلافی نیست، اینو همه قبول دارن. یعنی این ادعای مشهور صاحب مسالک هیچ منافاتی با ادعای اجماع صاحب مجمع نداره، چون این مشهوری که ایشون گفته نظرش به یه امر دیگری است که حالا میگن. و ظاهر ان نسبته الی شهرت المسالک، ظاهر اینه، این نسبتی که به این مسئله، در مسئله حرمت به شهرت در مسالک داده شده، فی مقابل قول سید، این در مقابل قول سید مرتضی است. کدوم قولش؟ المخالف فی وجوب تجهیز المیت علی غیر الولی، که ایشون اصلا در بحث تجهیز میت، که آیا تجهیز میت بر غیر ولی واجبه یا نه، سید مرتضی گفته نه، بر غیر ولی واجب نیست. خب اگر کسی قائل شد بر غیر ولی، مثلا پسر یک شخصی بر او واجبه، اما کسی که تو اون گوشه شهر زندگی میکنه برش واجب نیست. خب اگر بر کسی واجب نباشه میتونه پول بگیره یا نه؟ میتونه بگیره. پس سید مرتضی هم نمیخواد بگه اخذ اجرت جائزه. اختلاف سید مرتضی با بقیه توی مسئله دیگه است، و الا در اصل مسئله حرمت اخذ اجرت بر واجبات اونم با همه موافقه. لذا این که گفته مشهور، مشهور رو در این مسئله که گفته که اخذ اجرت بر تجهیز میت حرامه، نیمده بگه اخذ اجرت بر واجبات مشهور میگن حرامه، نه، اونی رو که صاحب مساله گفته مشهوره که حرام است، حرمت اخذ اجرت بر تجهیز میته، نیمده بگه مشهور این است که اخذ اجرت بر واجبات مشهور این است که حرامه. اینا فرمودی چی شد؟ بله؟ یعنی یک موردش را که درش که اصلا واجب نیست، ایشون میگه لذا لا فی حرمت اخذ الاجره علا تقدیر الوجوب علیه، یعنی علا غیر الولی. سید مرتضی حتی در صورتی که تجهیز بر غیر ولی واجب باشه اونم مخالف نیست، اونم میگه حرامه. پس ببینید، گویا هم صاحب مسالک هم صاحب مجمع یه حرف میزنن، حرفشون چیه؟ اخذ اجرت بر واجبات حرام. سید مرتضی هم همینو میگه، اخذ اجرت بر واجبات حرام. اینا همه میگن. اختلاف در چیه؟ در خصوص اخذ اجرت بر تجهیز میت، که سید میگه بر غیر ولی واجب نیست، پس اگر واجب نبود اخذ اجرت اشکالی نداره. اگر کسی قائل شد تجهیز میت بر غیر ولی واجبه، دیگه طبیعتاً حق گرفتن پول نداره. پس اختلاف در اصل حکم نیست، اختلاف در اینه که آیا این واجب هست یا نیست بر غیر ولی. خب اگه کسی گفت واجب نیست، طبیعتا اخذ اجرت بر اون میشه جایز. روشن شد؟ پس هیچ تنافی و مخالفتی بین حرف صاحب مسالک که این مسئله را نسبت داده به مشهور با جناب صاحب مجمع البرهان نیست. هر دو قائلا اخذ اجرت بر واجبات حرام. منتها حالا یک کسی اومد که بابا این واجب نیست لذا اخذ اجرت اشکالی نداره، نمیتونیم بگیم این مخالفه در مسئله است. روشن شد؟ بس. نه در این، در این مسئله. بله اصلا میدونید به طور کلی نیومدن این آقایون ادعا کنن عرض به حضور شما این عنوان اخذ الاجرت علی الواجبات. الان میبینید در مواردی که واجبی مطرح شده گفتن اینجا اخذ اجرت حرامه اجماعا. نه 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 الان میبینید در جاهای مختلف الان مثلا و فی جامع المقاصد الاجماع علی عدم جواز اخذ الاجره علی تعلیم صيغه النكاح، اینا همه گفتن او الغائها علی المتعاقدین. دو نفر میخوان با هم صيغه نکاح بخونن، زن و مرد بلد نیستن، خب به یک آقای روحانی بزرگواری میان میگن شما اینو بر ما الغا بکن ما بگیم، شما بگو انکحتو بر ما بگو بلد نیستیم دقیق ما هم بگیم. این بگه من پول میگیرم الغا میکنم به شما، این میگه اجماعی که جائز نیست، چه تعلیمش چه الغایش. اصلا میبینید این ادعاهای اجماعی که شده این بحث به اصطلاح مسئله اخذ اجرت بر واجبات یه جای مستقل که نیمده، این تو مقاطع مختلف فقه و ابواب مختلف فقه به مناسبت این بحث. مثلا قضا، مثلا آیا کسی میتونه در صورتی که فرض فرمایید که قضا بر او واجب است عیناً اخذ اجرت بکنه یا نه؟ گفتن مثلا لا یجوز اجماعاً یا لا یجوز علل مشهور. خب اگر گفته صاحب مسالک لا یجوز و علل مشهور تو مسئله تجهیز ربطی به اصل مسئله نداره و کأنه، بله ببینید الان عرض میکنم من کأن نخوندم کأن بله. خب اینجا الان در چیزم آورده از قول صاحب ریاض کأنه، ببینید یعنی قطعی نیست که دلیلش اجماعه، میگه کأنه دلیله الاجماع، یعنی برای خود ایشون هم از به حضور شما میتونه قطعی نباشه، یک و دو مخواد بگه دلیل منحصرش کأنه اینه، این احتمال قوی تره. این که میگه کأنه دلیله الاجماع یعنی چی؟ یعنی دلیل نقلی و روایتی چیزی بر این مسئله نداریم، کأنه دلیلش اجماعه، میتونه نفی ادله دیگر و این که منحصرا دلیلش اینه این باشه. و کأنه ببینید لمثل هازا و نحوهی ذکر فی الریاض ان علی هذا الحکم الاجماع فی کلام جماعت به خاطر، بله خوندیم دیگه، خوندیم دیگه، حواس نبودا ما سریع خوندیم ولی نه اینقدر سریع که شما دیگه و کأنه لمثل هازا و نحوه. هازا و نحوه یعنی چی؟ یعنی همین اجماع بر عدم جواز اخذ اجرت بر تعلیم صیغه نکاح، تو این واقعا اجماعیه، مخالفی هم نداره در مسئله، یا القائش بر متعاقدین و نحوین. نحوه این مورد، موارد دیگری هم بوده گفتن اجماعه که مثلا گرفتن پول بر این کار حرامه، در ریاض گفته ان علی هذا الحکم الاجماع فی کلام جامعات. یه مواردی رو در فقه دیدن گفتن در این موارد گرفتن پول حرامه و اجماعی هم هست، بعد اومدن گفتن که خیلی خوب، پس یه عده‌ای به هر حال قائل به اجماع در این مسئله که حرامه و هو الحجه. حالا میایم سراغ موضوع. اینو خوب دقت کنید، وعلم ان موضوع هذه المساله. من یک سوالی رو طرح میکنم، حالا امروز جلسه اولم هست، یه خورده برای این که آشنا هم بشید با مکاسب و تاله، یه خورده هنوز به اصطلاح اولش هم چیزی نخوندی که راه افتاده باشید بشه سریع‌تر گفت، یکی دو جلسه یه خورده ای به این نکات دقت کنید، بعد انشاءالله دیگه میشه سریع‌تر پیش رفت. ببینید من یه سوالی رو مطرح میکنم، حتما به ذهن شما آمده که این که ما میگیم اخذ اجرت بر واجبات حرامه، واجبم که هم عینی رو گرفت هم کفایی، هم توسلی هم تعبدی، یعنی ما داریم بحث میکنیم که مثلا عرض به حضور شما آیا من میتوانم بروم برای نماز ظهری که میخوام بخونم پول بگیرم؟ یعنی این دائره این بحث شامل اونجا هم میشه، چون معنای وسیعی داره واجب. وقتی میگیم اخذ اجرت بر واجبات حرامه یعنی یه معنای عام میداره. اصلا این موضوع که آیا واجب، آیا اخذ اجرت بر واجبات حرام است یا نیست، یعنی این موردی که الان من عرض کردم اینم داخل در محل نزاعه. یعنی تو ذهن شما الان میاد پس این که من بخوام ظهر برای خودم نماز ظهر را عصر بخونم، نماز واجب خودم را بخوانم، آیا اخذ اجرت بر خوندن این نماز ظهر و فریضه ظهر و عصر من حرامه یا نیست؟ یعنی اینم داخل بحث ماست. به ذهنتون حتما این آمده دیگه، مسلم این از محل بحث خارجه. این که ما میگیم اخذ اجرت بر واجبات حرامه یا نه، همین اول خیالتون رو راحت کنیم. این دعوا که آیا میشه بر واجب پول گرفت یا نگرفت، سر واجبات من و شمایی که مثل فریضه ظهر و عصرمون رو میخوایم بخونیم نیست. یعنی اینجا نمیخواد اثبات کنه که آقا پول دادن یا گرفتن اخذ اجرت، گرفتن پول بر واجبات یومیه ما حرامه، ما نمیتونیم بگیریم. او اصلا از محل این بحث و اختلاف و نزاع خارجه. پس چی؟ حالا عرض میکنیم دیگه. پس چی داخل بحثه؟ اون واجباتی که اگر عامل انجام میدهد و در مقابل پول میگیرد، یه منفعتی از عمل این عامل به بازل برسد. اینا محل دعواست. اگر فرض کنید من پول بگیرم ظهر نماز ظهر عصر خودم رو بخوام بخونم، اینجا تصویر این که منفعتی به بازل برسه اصلا وجود نداره. باید یه جایی رو تصویر کرد و دعوا اصلا مال یه جاییه که کسی پول بده به دیگری یه واجبی رو انجام بده که از عمل واجب این شخص یه منفعتی عائد این بنده خدا بشه، عائد بازل بشه. مثل پسری پول بده برای پدرش نماز قضا بخونن، اینه اخذ اجرت بر واجبات میگیم حرامه یا نه، منظور اینه. به عبارت دیگر اینو خوب دقت کنید، همین اول نمازهای خودتونو بذارید کنار که بگیم اینم داخل این بحثه. ما یعنی چی اصلا؟ ممکنه به نظرتونم تعجب بیاد که حالا چیه ما بحث بکنیم ما پول بگیریم نماز ظهر عصرمون انجام بدیم؟ البته تو پرانتز اینو خیلی دیگه حالا بعد میتونید روش فکر کنید، ممکنه همونجا این مسئله رو بشه تصویر کرده. حالا فعلا اونی که شیخ گفته رو ما داریم میگیم، با حرف دیگران کار نداریم، اینجا نظرهای دیگری هم هست، اما فعلا همین حرف شیخ فعلا قطعی بشه، تأیید بشه چی میخواد بگه. به عبارت دیگر ما میخوایم بدونیم که در جایی که همه ارکان استیجار صحیحه، آیا صرف وجوب اون عمل مانع اخذ اجرت می باشد یا نه؟ به عبارت دیگر باز، ما اگر جایی رو تصویر کنیم که منفعتی برای باذل وجود نداشته باشه، کسی که پول میده از اون عمل واجب منفعتی به اون باذل نرسه، اینجا اصلا اصل اجارش غلط و باطله. نوبت به این نمیرسه بیایم ببینیم آیا عرض به حضور شما اخذ اجرت از جهت این که این عمل واجبه جائزه یا نه. پس عنایت بفرمایید، ما یه جایی رو تصویر میکنیم که اجاره همه چیش کامله، در اجاره مسلم باید پولی داده بشه مقابلش منفعتی به مستأجر برسه. میخوام ببینیم اگر همه چیزای اجاره کامل و صحیح بود، صرف این که این عمل بر این عامل واجبه مانع اخذ اجرت هست یا نیست. به عبارت دیگر صرف جهت وجوب و عبادیت مانع اخذ اجرت هست یا نیست. دیگه ما اینو فقط داریم بحث میکنیم، ما بحثمون اینه که واجب بودن مانع گرفتن پول هست یا نیست. پس یعنی باید چیزای دیگرش کامل باشه، باید تصویر بکنیم اصل اجارش درست باشه، باید یه منفعتی رو تصویر بکنیم برای باذل، و الا اگر باذل بخواد پولی بده منفعتی هم براش نباشه که اصلا این اجاره نیست. اجاره یعنی چی؟ تملیک. و تملیک چی اجاره؟ تملیک منفعت در مقابل یک عوض. کسی که خودشو اجاره میده این کارو میکنه، یا خانه ای رو اجاره میده منفعت رو اجاره میده در مقابل یک عوض، تملیک منفعته. پس باید یه منفعتی باشه. حالا در جایی که منفعت نبود، آیا اصلا میتونیم بحث بکنیم اخذ الاجره علی الواجبات حرام ام لا؟ پس موضوع بحث ما کجاست؟ اخذ اجرت بر واجبات که میگیم حرامه یا نه، مسلماً اون باید تصویر بکنیم که این واجب یه منفعتی برای باذل داره و اونم پول میده مقابل این، ایناش درسته، مشکلی از جهت عقد اجاره نداره. فقط ما میخوایم ببینیم آیا وجوب و عبادیت مانع اخذ اجرت هست یا نیست. ببینیم اجرت نیست، اون حج بذلیه، اون داره بذل میکنه. خیلی خوب، خیلی خوب، برای اینکه استطاعت برش پیدا میشه، اون با این کار اون مستطیع میشه. حالا بحثشو میرسیم. ببینید ما البته حالا ممکنه، من فکر کردم شما این سوالو میخواید بکنید که حتی در جایی که نماز ظهر و عصر بنده و جناب عالی، یه پدری ببینه بچهش نماز نمیخونه، خب پول بهش میده بره نماز بخونه، پول بهش میده گناه، مثلا حالا عبادیاتو بگیم چون بحث توسلیات هم شامل میشه دیگه، پول بهش میده مثلا بره فلان کار واجب رو انجام بده یا فلان کار حرام رو ترک کنه، خب اونجا بالاخره یه منفعتی میرسه به پدرش، حالا منفعت بره و منفعت، حالا اون رو باید بذاریم کنار. ما فعلا اینجا اختلاف، ما اونی که شیخ الان گفته رو فعلا این رو باید تصویر بکنیم اول، موضوع رو که ایشون گفته، تا برسیم به اصل مسئله. وعلم ان موضوع هذه المسئله ما دقت بفرمایید اذا کان للواجب على العامل منفعتون برای واجب بر عامل یه منفعتی است که تعود و الی من یبذل به ازائه المال که این بر میگرده به کسی که بذل میکند به ازائهی یعنی به ازائه این عمل مال کما حالا مثال میزنه لو کان کفائیان و اراد سقوطه منه یه واجب کفائیه مثل تجهیز میت از مرده میترسه خودش نمیره پول میده میگه یکی بره انجام بده واجب خودش رو پول میده بره چی؟ فستأجر غیره خب میدهد دیگری بره این کار رو انجام بده یا اوکان عینیاً علل عامل و رجع نفع منه الى باذل المال یا یک واجب عینی بر عامله اما نفعش به کی برمیگرده باذل مال مثل کجا مثل جایی که قضاوت متعین در یک شخصی بشه تو این شهر یک نفر مجتهد بیشتر نیست که او میتونه قاضی بشه خب در جایی که تعین پیدا کنه قضاوت وجوبش عینیست پس بر این آقا بر این آقای عالم تعین پیدا کرده قضاوت خب حالا دو نفر که با هم اختلاف دارن یه مدعی میره پیش این آقای مجتهد میگه آقا بیا بر من قضاوت کن برای دعوای ما قضاوت کن خب میخوام ببینیم این قاضی که پول میگیره برش واجبه قضاوت کنه پولو میگیره در این حال برای اون مدعی هم نفع داره اگه این قضاوت کنه دعوای اینها خاتمه پیدا میکنه فصل خصومت میشه خصومتشون تمام میشه میخوام ببینیم این قاضی میتونه پول بگیره یا نه پس اینجام عامل که این قاضی باشه پولی رو گرفته نفعی هم از این قضاوت به کی میرسه؟ پول دهنده که مدعی باشه ببینید و رجع نفع منه الى باذل المال کل قضاء للمدعی قضاوت برای مدعی اذا وجب عیناً بر کی؟ بر اون قاضی اما اینجا قضاوتی که برای مدعی میشه یه نفعی هم برای مدعی داره و به عبارت اخرى مورد الکلام ما لو فرض مستحبا لجاز الاستجار علیه بله برای دیگری داره میکنه برای خودش نمیکنه هست دو نفر با هم دعوا دارن یه مدعیه یه منکره خب مدعی میخواد کارش حل بشه زودتر حالا منکر که مثلا این آقا ادعا داره این زمین مال منه خب منکر میگه نه این مال منه یعنی میگه نه مال این نیست خب این مدعی کارش گیره این مدعی طرف دعوا داره دیگه خصومت دارن میره پیش این آقا میگه من پول دیدم بیا قضاوت کن کار ما زودتر حل بشه مسلم طرف دیگری هست تنهایی که نیست نه 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 اصلا مثالش فرق میکنه قضاوت بین دو نفره و نفعش هم اینجا یه نفع دیگریست مسلم با اون فرق میکنه مورد کلام اونجاییست که اگر فرض بشه این عمل مستحبه لجاز الاستیجار علی. یعنی چی؟ منظور از این جمله چیه؟ میخواد بگه ما میخواییم بحث کنیم آیا جهت وجوب مانعیت داره یا نه، یعنی همه چیش تمامه، اگه مستحب بود میتونست پول بگیره یا نه. لأن الکلام فی مجرد فی کون مجرد الوجوب علی الشخص مانع ان اخذهی الاجره علیه، چون کلام در این است که صرف وجوب بر شخص مانع از اخذ این شخص اجرت را علیه بر اون فعل باشه. پس نتیجه فمثل فعل شخص صلات الظهر عن نفسه، پس این که شخصی از حضور شما بخواد نماز ظهر خودشو بخونه، لا یجوز اخذ الاجرت علیه، اونجا هم اخذ الاجره بر او جایز نیست. اما اون داخل بحث ما نیست، از بحث ما اصلا خارجه. بله اونم لا یجوز اخذ الاجره، اینجام لا یجوز، اما از دو مقوله. اصلا از موضوع بحث ما که اخذ الاجرت علی الواجبات یجوز او لا یجوز خارجه. چرا؟ اگه ما میگیم فعل شخص لا یجوز و اخذ الاجرت علی، لا لوجوبا، نه اینکه چون نماز واجبه، اون یه مشکل اساسی تری داره، بل عدم وصول عوض المال الی باطله. برای اینکه اونجا کسی که پول میده در مقابلش یه عوضی نصیبش بشه. خب حالا چه عوضی میخواد نصیب او بشه؟ عوضی وجود نداره، اصلا اجاره درست نیست. فان النافله ايضا كذلك، نماز مستحبی هم همینطور. کسی که پول میده که مثلا شما بری نماز مستحبی بخونی، پول میده شما بری نماز مستحبی بخونی، در مقابل این پول چی گیرش میاد؟ هیچ. اینو شیخ دارن میگن. پس همه بحث ما داره اونجاییست که پولی که داده میشه مقابلش یه عوضی باشه، غیر از این از محل بحث ما خارجه. نمازهای ظهر و عصر من و شما از این بحث خارجه، اونجا میگیم خارجه، نه اینکه یه جوز و اخذ الاجره، اونجا هم جایز نیست، ولی اون عدم جواز به خاطر یه چیز دیگه است. بله به خاطر یه امر دیگری است. اون امر دیگر چیه؟ اینکه منفعتی مقابل این پولی که داده میشه نصیب باطل نمیشود. پس همه بحث ما عنایت بفرمایید، میخوام ببینیم جایی که پولی داده میشه و در مقابل اون پول منفعتی نصیب باطل میشه، در حالی که اون عمل بر عاملم واجبه، آیا اخذ اجرت در چنین فردی جایزه یا نه؟ تا فردا انشاءالله.